تراک 56 صفحه 214. از همه اینها گذشته، خود روایات مزبور با روایات بسیار دیگری که از طرق شیعه و سنی نقل شده معارض می باشند و همه دلالت دارند بر اینکه همه عذابهای مذکور در آیه در بین امت واقع خواهد شد. از این هم که صرف نظر کنیم، این روایات با همه کثرتشان و با اینکه همه آنها اتفاق دارند، بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از نزول این آیه قل هو القادر علی ان یبعث دعاهایی کرد، با این همه در عدد آن دعاها متفق نیستند. مثلا در بعضی از آن روایات دارد که حضرت 3 چیز از خدا خواست و در بعضی دیگر دارد که 4 چیز درخواست نمود و همچنین در اینکه چند تا از درخواستهایش قبول شد اختلاف دارند. در بعضی از آنها دارد که یکی از درخواستهایش قبول شد و در بعضی دیگر دارد 2 تا. و نیز در اینکه درخواستها چه بوده اختلاف است، زیرا در بعضی از قولها و روایات دارد که تقاضای آن حضرت ایمنی امت از سنگسار شدن به سنگهای آسمانی و در امان بودنشان از فرو رفتگی در زمین و نیز ایمن بودنشان از تفرقه و جنگ و خونریزی بوده است و در بعضی دیگر دارد که خواستش حفظ از غرق، قحطی و جنگ داخلی بوده و در عده دیگری از آن روایات دارد که در خواستش عدم قحطی عمومی و تسلط دشمنان خارجی بر آنان و جنگهای داخلی بوده است و در پاره دیگر دارد که درخواست ها این بوده که امتش را بر هیچ گونه گمراهی دوچار نسازد و دشمنی را از غیر خودشان بر آنان چیره نکند و آنان را به عذاب قحطی هلاک ننموده و وحدت کلمه را ازشان سلب نکند و آنان را به جان هم نیندازد. و در بعضی دیگر است که درخواست های آن جناب این بود که دشمنان خارجی را بر آنان مسلط نکند و آنان را به غرق هلاک نسازد و ایشان را به جان هم نیفکند. و در بعضی دیگر دارد آنان را به عذابهایی که امم پیشین به وسیله آنها هلاک شدند هلاک نساخته و دشمنان خارجی را بر سرشان چیره و مسلط نفرماید و آنان را دسته دسته و متفرق نسازد و به جان یکدیگر نیفکند. باز در بعضی دیگر دارد که درخواست آن حضرت این بوده است که از آسمان و از زمین عذاب بر آنان نفرستد و آنان را دسته دسته ننموده به جان هم نیفکند. باز از این نیست که بگذاریم، دلیل دیگر بر این که این روایات قابل اعتماد نیستند این است که در بعضی از آنها دارد این دعا در حره بنی معاویه که یکی از آبادی‌های انصار است و در بلوک عالیه مدینه واقع شده ایراد گردیده است و لازمش این است که این دعا بعد از هجرت ایراد شده باشد، در صورتی که ما می‌بینیم که سوره انعام از سوره‌هایی است که در مکه نازل شده و این نزول قبل از هجرت بوده است. البته در این روایات اختلافات دیگری هم وجود دارد که اگر کسی به آنها رجوع کند برایش واضح می شود. به فرضی هم که بخواهیم یکی از این روایات را گرفته و به آن استناد کنیم، از همه آنها صحیح تر روایتی است که عبدالرزاق، عبد ابن حمید، ابن جریر، ابن المنذر و ابن مردوی از شداد ابن اوس نقل کردند که وی به طور رفع از رسول خدا نقل کرده که فرمود خدای متعال روی زمین را برای من طوری کرد که من از مشرق تا مغرب آن را دیدم و برای معلوم شد که دامنه دین من تا آنجا که من آن روز دیدم گسترده خواهد شد. دیگر اینکه به من 2 گنج داده شد، یکی گنج سرخ و دیگری سفید و من از پروردگار خود خواستم که امتم را به قحطی عمومی دچار نفرماید و آنان را از هم پاشیده و دست دست نگرداند و ایشان را به جان هم نیفکند. در جوابم خطاب آمد ای محمد، قضایی را که من گذرانده باشم برگشت ندارد و من اینک این دعایت را در حق امتت مستجاب می کنم که هرگز آنان را به قحطی عمومی مبتلا نسازم و دشمنان خارجی را بر سرشان مسلط نکنم و به دست آنان هلاکشان نفرمایم تا خودشان خود را هلاک کنند و یکدیگر را بکشند و اسیر نمایند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من بر امتم از پیشوایان و زمامداران گمراه کننده می ترسم و می ترسم که کار آنان به شمشیر محول شود که در چنین صورتی تا قیام قیامت شمشیر از بین آنان برداشته نخواهد شد. پاورقی یک از دور المنصور جلد 3 صفحه 19. ادامه متن. این روایت از قالب اشکالاتی که در بقیه روایات بود خالی است و در این روایت ندارد که این دعا پس از نزول آیه مورد بحث بوده و ولیکن مضمون همین روایت را هم باید بر این هم کرد که مقصود این است که امت اسلام از قحط و قلایی که ریشه کنش ساخت و اثری از وی باقی نمی‌گذارد مسئول است، وگرنه ظاهر آن با مصیبت‌ها و قحطی‌ها و خونریزی‌های سنگینی که مسلمانان از سپاه صلیب در اندلس و از لشکر مغول دیدن سازگار نیست و نیز باید گفت ناچار این درخواست‌ها در اوایل بعثت و قبل از نزول این آیه بوده، وگرنه چطور ممکن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آن معرفتی که به مقام پروردگار خود دارد و با آن جلالت قدری که در اوست با شنیدن این وحی تازه از خدای خود قضایی را که او گذرانده و وی را مأمور به تبلیغ آن نموده تقاضا کند. بعد از همه این حرفها قرآن کریم با آیات خود واقع امر را بیان کرده و آن این است که این دین تا روز قیامت باقی خواهد ماند و این امت به کلی از بین نخواهد رفت، ولیکن چنان هم نیست که دچار هیچ بلایی نشود، بلکه هر بلا و مصیبتی که بر سر امتهای گذشته آمده بدون چون و چرا مو به مو بر سر این امت نیز خواهد آمد. روایات قطعی و صدور بسیاری هم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام در دست هست همه گویای این مطلب می باشند. در الدرالمنصور از کتاب الناسخ نحاس از ابن عباس نقل می کند که در ذیل جمله قل لست علیکم به وکیل نقل کرده که گفت این آیه را آیه سیف که عبارت است از فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم نسخ کرده است. پاورقی یکم. مؤلف: سابقا این معنا را بیان کردیم که سیاق جمله قل لست علیکم به وکیل سیاق مقدمه و زمین چینی برای لکل نبع مستقرون و سوف تعلمون را دارد و این معنایی نیست که آیه فقتل المشرکین بتواند آن را نسخ کند. در تفسیر قمی در ذیل آیه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا از عبدالعلا ابن اعین نقل کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هر کس که ایمان به خدا و روز جزا دارد باید در مجلسی که در آن مجلس به یک پیشوایی بدگویی و یا از مسلمانی غیبت می شود ننشیند، زیرا خدای تعالی فرموده و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. پاورقی دوم. و در الدرالمنصور است که عبد ابن حمید ابن جریر و ابو نعیم در کتاب الهلیه از ابی جعفر نقل کردند که گفت با کسانی که با هم خصومت دارند ننشینید، زیرا که این گونه افراد کسانی هستند که در آیات خدا خوض می کنند. پاورقی سوم. و نیز در این کتاب است که عبد ابن حمید و ابن منذر از محمد ابن علی نقل کردند که گفت اهل هوا از همان کسانی هستند که در آیات خدا خوض می کنند. پاورقی چهارم. و در تفسیر عیاشی از ربعی ابن عبدالله از کسی نقل کرده که گفت امام ابی جعفر علیه السلام در ذیل آیه شریفه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فرمود خوض در آیات خدا گفتگو درباره پروردگار و مجادله کردن درباره قرآن است و در ذیل جمله فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره فرمود از آن جمله گوش دادن به سخنان نقالان و داستان سرایان است. پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، الدرالمنصور جلد 3 صفحه 20، 2 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 204، 3 و 4 الدرالمنصور جلد 3 صفحه 20، 5 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 362. ادامه متن. مؤلف: روایات همانطوری که ملاحظه می‌کنید شامل آیه هست و در حقیقت در این روایات ملاکی که در آیه ذکر شده اخذ گردیده است. در مجموع البیان است که امام ابی جعفر علیه السلام فرمود وقتی مسلمین آیه فلا تقعد بعد از ذکر را ملقوم ظالمین را شنیدند به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردند پس تکلیف ما چیست؟ اگر بنا باشد هر وقت بشنویم که مشرکین قرآن را مسخره می کنند برخیزیم و برویم، باید اصلا داخل مسجد الحرام نشویم و خانه خدا را طواف نکنیم، برای اینکه همیشه مشرکین در آنجا جمع هستند و با دیدن ما شروع به استهزای قرآن می کنند. در جوابشان این آیه نازل شد و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، و آنان را دستور داد که تا آنجا که می توانند مشرکین را تذکر داده و به حقایق دین آشنا کنند. پاورقی یکم. مؤلف: این روایت همچنان که ملاحظه می کنید کلمه ذکرارا مفعول مطلق گرفته و ضمیر لعلهم و همچنین ضمیر یتقون را به مشرکین و مسخره کنندگان برگردانیده و بنابر این روایت تقدیر آیه چنین است: ولکن ذکروهم ذکرا لعلهم یتقون، ولیکن شما مسلمانان آنان را به نحو خوبی تذکر دهید باشد که از خدا بترسند. اشکالی که در این روایت وجود دارد این است که سوره انعام یک دفعه نازل شده و این معنا با اینکه آیه مورد بحث درباره یک واقعه مخصوصی نازل شده باشد سازگار نیست و در دورالمنصور است که ابن جریر، ابن المنذر و ابو شیخ از ابن جریح نقل کردند که گفته است مشرکین می آمدند و در مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله می نشستند، زیرا دوست داشتند که سخنان آن جناب را بشنوند، آنگاه مسخره نموده و استهزاش نمایند. به همین خاطر این آیه نازل شد و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، از آن پس هر وقت آن جناب را استهزا می کردند حضرت بر می خواست. این عمل باعث شد که آنان از عمل زشت خود دست بردارند و جمله لعلهم یتقون اشاره به این معناست. آنگاه با جمله و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء فرمود بر کسانی که ملاحظه حرمت تو را می کنند و چیزی نمی گویند که تو از مجلس برخیزی حرجی و گناهی نیست. سپس همین معنا را در مدینه با آیه و قد نزل علیکم نسخ کرده و دستور داد به هیچ وجه با آنان ننشینند. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، مجمع البیان جلد 3 صفحه 94. دو، الدر المنصور جلد 3 صفحه 20. ادامه متن. مؤلف: اگر آیه نازل شده در مدینه و قد نزل علیکم با اینکه به حسب مضمون این آیه و اذا رأیت الذین یخوضون است، ناسخ ذیل آن یعنی جمله و ما علی الذین یتقون بوده باشد، بایستی همین جمله هم ناسخ آیه قبلیش یعنی آیه و اذا رأیت بوده باشد. و حالان که این معنا با اینکه سوره انعام یک دفعه نازل شده سازگار نیست، چون باید بین ناسخ و منسوخ مدتی فاصله بشود. علاوه بر این، معنایی که در روایت سیوطی برای این سه آیه یعنی آیه و اذا رأیت و آیه و ما علی الذین سوره انعام و آیه و قد نزل علیکم سوره مائده کرده، آنطور آنها را متنافی با هم نمی کند که بتوان گفت دومی ناسخ اولی و منسوخ سومی است. نظیر این روایت روایتی است که باز از دورالمنصور آن را از کتاب ناسخ نحاس از ابن عباس نقل کرده که گفت آیه و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء که در مکه نازل شده با آیه و قد نزل علیکم فی الکتاب که در مدینه نازل شده نسخ شد. پاورقی یکم. در تفسیر برهان در ذیل آیه قوله الحق و له الملک از ابن باب وی نقل کرده که وی به سند خود از ثعلبه ابن میمون از بعضی از راویان شیعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که درباره جمله عالم الغیب و شهاده فرمود مراد از عالم غیب چیزهایی است که هنوز موجود نشده و مراد از شهادت موجوداتی است که به هستی درآمده است. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت روشنترین مصادیق غیب و شهادت را که در پیش ماست ذکر کرده، وگرنه سابقا بیان کردیم که برای این دو کلمه مصادیق دیگری نیز هست. پاورقی ها: یک، الدرالمنصور جلد 3 صفحه 21. دو، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 530.